أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة بريا مخافة وقائدا ناصرا ودليلا معنيا حتى تسكنك وعافيتك وعافيتك في الله قبيلا جلسه گذشته حضور سرور گرامی جسارت کردن درس پس دادن و مقدمه این رو در ارتباط با بحث انگیزش خصوصا انگیزش تحصیلی عرض کرد. اگر خاطر مبارک باشه مطالبی که گفته شد پیرامون دو نوع انگیزش بود، انگیزش درونی و بیرونی، و به نقد این نوع انگیزش ها پرداختیم و نقاط مثبت و منفی هر کدوم از اینها رو مورد مداخله قرار دادیم. خب مسلما عرایض چالش برانگیز من برای همکاران گرامی ممکنه نقاط ابهامی رو به وجود برده باشه، مخصوصا کسانی که سری کلاس میرن و کار مستقیم و بچهها دارن قطعا در مورد با مطالب عرض شده سوالات براشون پیش میاد که نیاز به توضیحی داره. من آماده شنیدن هستم اگر قبل از اینکه ما بحث رو ادامه بدیم اون نقاط ابهام رو مشخص بفرمایم تا وقتی که جلو میریم بعدا نتونیم دوباره برگردیم به این نقاط ممنون میشم. ما چند تا نکته رو خاطرم هستش که بهش اشاره کردیم. یه بحثی که خارج از بحث انگیزه اونم این بود که رفتار انسان ها رو ما حق داریم در ارتباط باهاش صحبت کنیم، اما حق نداریم که رفتار رو به شخصیت منتسب کنیم و قضاوت های شخصیتی کنیم.
ببخشید من سوالم که به شخص یا شخصیت، چون شخصیت یه صفت انسانیه، شخص یه فرده با یه سری ویژگی ها از اون به صفت های انسانی. این بعضی از این موارد شاید به شخصیت افرادم تا حدودی برگرده، مثلا نیاز به خودشکوفایی در انسان ها متفاوته، شخصیتشون ممکنه در این نوع نیاز ها تأثیر بذاره.
شما چقدر آگاهی دارید؟ یعنی در اون افراد ما میتونیم ادعا داشته باشیم که آگاهی نظر تو فرقی میدارید مسلم آگاه بودن ولی معمول نبودن به افشان مگر در یه موارد ضروری که مطابق با خواست خداوند عمل می‌کردن افشا ما چقدر آگاهیم؟ ما آیا مجازیم که تصدیق کنیم؟ مثلا من میرم تو اتاق بچه‌ام می‌بینم تو تختشو مرتب نکرد، حق دارم بهش بگم تو تنبلی، یا باید بگم تو تنبلی کردی؟ در مورد فعلش صحبت کنم، اگر گفتم تو تنبلی صفت بدم این صفت رو حق دارم بدم یا نه؟
فقط ابهامم اینه که اون چیزی که به وسیله ارث انتقال پیدا میکنه یا ژن انتقال پیدا میکنه اونا یا توی هم میبونجه یا نه.
این اتفاقا نکته ایست که سالهاست درش دعواست، یعنی یه عده‌ای خیلی نقش وراثت رو پررنگ میکنن، یه عده‌ای بخش محیط بین وراثت یعنی ژنتیک با محیط همیشه درگیری بوده. ما به این درگیری کاری نداریم، ما میگیم هر دوتاش مؤثره، ولی اگر مؤثرن من آیا اگر دیدم فرزند شما چشماش شبیه شما روشنی به همین روشنی میتونم بگم صفات شما را ارث برده؟ من نمیتونم بگم، نه که نیست، من اجازه ندارم، من معلم، من پدر، من مادر، من افراد جامعه حق نداریم به افراد به دلیل رفتارشون صفت بدیم. من کمی که عرض کردم یه چیزی مثل صدام که در جنایتکاری دیگه شهره آفاق شده و اینقدر شهرت پیدا کرده که به اون صفت میشناسنش. بازم ما میتونیم بگیم صدام جنایتکار، ولی صدام تنبل هم میتونیم بگیم؟ صدام بده چون صفت جنایتکاری بده، نه اینکه من به همه ویژگی‌های شخصیتی صدام واردم، همه رو آگاهم، حق دارم بهش بگم تو آدم بدی هست. مگر منبع وحی به من بگیم چون توش خطا نداره، من خطا میکنم دیگه، من بدترین و به اصطلاح سخیف‌ترین مورد رو مثال زدم که دیگه ما در مورد بچه ها مستقیده، من حق نداریم. بچه الان یه کار نیکی هم چون بسیار ما در مورد اون کار نیک صحبت میکنم هر چقدر بخواهیم، در مورد تبایل صحبت میکنی، در مورد این تو باری کرده که کار نیک انجام دادی، کار خوب کردی، نه تو آدم خوبی هستی تو بحث کرامت نفس و اینکه فرد شخصیت خودش رو محترم ببینه، این عامل خیلی موثره. اینکه دیگران من رو چگونه میبینن، درسته؟ بسیاری از بچه ها در اینجا دچار تضاد میشن، بسیاری از بچه ها خودشون رو پشت پرده های مخفی میکنن برای اینکه نکنه دیگران در بایدشون قضاوت خاصی داشته. بسیاری از بچه ها به ریاکاری میافتن برای اینکه دیگران نسبت به اونها نظر خوبی بدن. الان یک دانش آموز میاد پیش شما یک کار خوبش رو مطرح میکنه، درست شد؟ مثلا نقاشی کشیده، این موقع شما نگاه میکنید چه نقاشی زیبایی، چقدر تمیز، چه رنگای خوبی توش به کار رفته، این همه توصیف اون فعل نشستیه. اما بحب چه نقاشی، ای میکلانژلو، ای لئوناردو داوینچی. برای اینکه او رو تشویق به نقاشی بکنیم، دارید بهش یه چیزی میگید که این از این بعد میگه آو این نسبت به من اینطور فکر میکنه، پس دفعه بعد بیام پیش او نقاشی ارائه کنم. اگر دیگری کمک میکنم جلو او باشه که او ببینه به حساب پس انداز من اضافه بشه، ما این دفعه میشه خودش داری تو ریاکاری که برای من، برای اینکه من ازش خوشم بیاد، من او رو تایید کنم فعل انجام بده، نه به اصالت صحیح بودن خود فعل توجه. من اینا ما خودش میگیم بچه، یا برعکس اگر فعل غلطی از سر زده ما شروع میکنیم نسبت به شخصیتش، تو دختر بدی هستی، تو پسر بدی هستی، چون این کار کرد که من عوازش رو جلسه گذشته خدمت از که ما در بحث کرامت شخصیت انسانی و اینکه خداوند به این شخصیت کرامت داده و ما حق نداریم کرامت رو دستگاهیش کنیم، خیلی باید با هم صحبت کنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید من کرامت علیه نفس رو کسی که خودش برای خودش ارزش قائل دادتر جونه خواهد آخری را ازش امیدی جز خیر نمیشه. کسی که برای خودش ارزش قائله، نه خودش رو نسبت به دیگران برتر ببینه که اسمش غروره. ما چهار تا رابطه داریم، با چهار تا خیر، رابطه با خدا یا خالق، رابطه با خود، رابطه با خلق، رابطه با خلقت. این در ارتباط با خود برای خودش ارزش قائله، نفسش پیش خودش محترم. اصل این رو دقت بفرمایید، کسی که خودش برای خودش ارزش قائله تن به پستی نمیده، تن به گناه نمیده، درست شد؟ ما اگر به خودمون مراجعه کنیم، من جسارت خدمت شما بزرگوارا نمیکنم، خودم میگم، من الان وقتی فکر میکنم آخرین اشتباهی که انجام دادم مثلا غیبت کسی رو کردم، درست قبل از اینکه این اتفاق بیفته یک جدالی در ذهن من صورت میگیره بین عقل و نفس من. همیشه همینطور، عقل میگه نکن این کارو، نفس میگه بکن. نفسم اگر پست شد تو این جدال، عقل شکست خورد، من این کارو انجام میدم. همیشه ما بعد از اینکه خطایی انجام میدیم به شرط که آگاه باشیم که این کار خطا، سلام نمیدیم. بعدش دقیقاً میفهمیم که یه پله نزول کرد، از کمالات اون کم شد وقتی خطا ازمون سر. این تو بحث تربیت دینی یکی از نکات کلیدی. ولی
مسئله که در مسئله تشویق و تنبیه دیدیم عنوان اصلی بوده، یکی از قرار مواحظ
جاگر
یکی برخورد ما سازن روز سازن داره برخورد ما بی که این تشویق و تنبیه باید سه روش کرد در قرار دانش آموز و این اساس ما این قراره تهران رو توصیف هم دید. تفاوت بین این دو تا راه محصولگرایی که مشخص هست، اما نتیجه‌گرایی فرایندگرایی، تفاوت این دو تا رو تو روش برخوردی بنا، چون میرسید به آخر جلسه دیگه تفاوت این دو تا خیلی، یعنی فرایندگرایی یعنی چه؟ یکی از اینا رسید ما راضی باشیم مانه باشیم
نه، هر این فرایندگرایی و محصولگرایی از نوع اعتراض خودمون رو دارم از ما معلمین. اگر محصول گرا باشیم، برای اینکه به نتیجه که میخوایم برسیم حاضریم هی از این پله ها بیم پایین. یعنی میگیم که مثلا من بهشون میگم که اگر مثلا این کار رو انجام بدیم این امتیاز رو شما میدم،
باشه من در عرض میشه دیم
چرا؟
یه ما محصول گرا باشیم کنم یه بالا برسان دیم
نه، محصول شما داری ارزشی میدیم، محصول یعنی که اون کار که من میخوام شما انجام بدیم. من
میخوام شما معدلتون 20 بشه.
تن نرخو میبرم بالا.
منظور این که متوقف میشه تون
میرم پایین دیگه. یعنی میرم به سمت اینا. مثلا میگم که اگر این کارو بکنید این ماژیکو میدم. شما نمیکنید. میگم این کتابو میدم. نمیکنید. نرخو میبرم بالا. تو چی؟ تو نیازهای شما من. تو نیازهای ابتدایی شما. خودم رو وارد میکنم که شما رو مجبور کنم فعل مورد نظر منو انجام بدیم. اون خواسته من رو بپذیریم. دقت کردید؟ از این جهت ما محصولگرا فکر میکنیم. یعنی من کاری ندارم که شما چه بلایی سرتون میاد، چه اتفاقایی براتون میفته، کجاهای رشد شما صدمه میبینه. میخوام به محصول برسم. بسیاری از معلمین این گونه فکر میکنم. میگه من اصلا بالا بودن معدل کلاسم نشوندهنده شخصیت من، نشوندهنده کارایی و توانایی من، پس بنابراین من به هر قیمتی شده باید معدل ببرم. این محصول گرافه. اما فرایندگرا میگه من به چگونگی این رشد بیشتر از نتیجهش کار دارم. اگر چگونگی مشکل داره، نتیجه هر چقدر خوب باشه ارزش نداره. تو ورزش خیلی خوب ملموسه، متاسفانه تو تحصیل کسی بهش توجه نمیکنه. تو ورزش کسی اگه دوپینگ کنه مجرمه، اما تو تحصیل اگه معلم بچه رو مجبور به دوپینگ کنه هیچ کس نمیاد بگه که این بچه که رفته المپیاد این دوپینگ کرده رفته، ارزش نداره، این مجرمه.
راست سوال من این چرا ما با به اجاز بودید با این بود که ما خیلی از مدرسه رو باید تحصیل میدید.
شما دقیقا به یه نکته اشاره کردین که چالش اساسی در ذهن معلمین اینجا. معلمین میگن اصلا مگه میشه منهای این؟ من باید بچه رو وادار کنم. بچه تصمیم گیر و انتخابگر نیست. من اومدم میگم آقایون و خانم محترم، بچه ها رو ما خراب کردیم و جالبیش اینه که میگیم حالا که خرابه پس باید نسل بعدی رو هم مثل اینا خراب کنیم، چون این دیگه ذاتی بچه ها. بچه تا کتک نخوره، تا جایزه نگیره کار نمی کنه. ما باید بحثمون ببریم در یه مناطق دیگری غیر از این منطقه. این منطقه همونی که همه فکر میکنن و تصور عمومی برای اینه که انسان ها بر اساس نیازهای سطح پایینشون باید حرکت کنن. ما میگیم بله نیاز مصدر انگیزشه، اما چرا این نیازها در فرد همه این نیازها وجود داره؟ تشکیکیه. یعنی همونطور که دفعه قبل آقای ابراهیمی پرسیدن که آیا ما افرادی داریم که جداصفت فقط تو اینجا گیر کردن، افرادی داریم که گفتن نه همه اینا در همه انسان هاست، اما ضعف و قوت داره. یه تیکه هایی در بعضی ها رشد کرده، در بعضی ها اصلا درش رو تخته کرده. یعنی طرف میگه آقا اینا کیلو چنده، بستری میدی یا نه، من این کارو امتیاز میدی یا نه. ما به این ترتیبی کشوندیم شد. چرا؟ چون از اول پیش گفتیم تو سلام هم میکنی دست رو دراز کن یه چیزی بگیر. من مثال بزنم، من از شما میپرسم، ما معلم های اول داریم اینجا، بچه ها ابتدای سال که میان چقدر از شما درخواست میکنن که به ما تکلیف بدید؟ که من خودم در استانی هم حتی قبل از اینکه برن مدرسه به پدر مادرشون اصرار دارن که ما رو بذار مدرسه، من میخوام بنویسم، من میخوام یک کاری انجام بدم. ما اجل جسارت خدمت شما نباشه، من معلمین رو میگم که این گونه هم برخورد میکنم، بخواستم یه تکلیفی میدم، مثلا روی این خط این الفبا رو بکشم، این خطای عبودی رو بکشم. شما نمیدونید بچه مونه که میره خونه چه جوری این رو انجام میده. من اینکه دیده باشیم هیچکی با من حرف نزنه، من کار دارم، میشینه با دقت تمام تمرکزش رو کاریست که داره انجام میده، با تمام علاقه و عشقش این کار انجام. احساسش رو در اون لحظه بپرسید ازش، بگی چه احساسی میکنه. اون بلد نیست، چون ما بچه های ایرانی اصلا تفکیک احساس رو بلد نیستن. بهش میگی چه احساسی دارم؟ احساس خوبی دارم، احساس بدی دارم. غیر از این دو تا کلمه، دو تا کلمه دیگه بلد، احساس خوشحالی، احساس ناراحتی. اگه احساس دیگه ای رو گفت از ترس، خشم، اضطراب، هیجان، اصلا بوش هست. اما جالبه من اینجا تو تفسیره بگم، بچه‌ای که احساس خودش رو نمیتونه بشناسه، نمیتونه تفکیکش کنه، نمیتونه به هیچ واژه‌ای رو تعلق بده، نمیتونه بیانش کنه، ما ازش انتظار داریم احساس ما رو بفهمه. والدش میگه اگه این کارو کنی ناراحت میشم. یه جهنم من ببنش من نمیتونه واسه ناراحت میشم. یعنی چی؟ بدت میکنی؟ چون وقتی کسی احساسی رو تونست درک بکنه، واژه‌ای رو که به اون مربوطه رو بفهمه، میتونه پیامدهاش هم درک کنه. اون وقت جالبه، مادر برای نشون دادن اینکه من ناراحت میشم یعنی چی، بهش میگه پارک نمیبرمه، یعنی رفتار پس از احساس رو به روخش میکشه، نه خود احساس رو، که یک کاری کنه او بفهمه من مادرم ناراحت میشه یعنی چی. دفعه بعد که بهش میگه مامان من ناراحت میشم، اون یا هم پارک نمیبری، مثلا بحثنی نمیخری بر من، دقیق میفهمی. حالا حرفات و حرف میامه. اگر در اون لحظه از اون بچه بپرسی چه احساسی داری، اصلا بچه های ما چیزی به نام احساس رضایت، احساس افتخار از داشتن چنین توانایی که من میتونم این کار انجام بدم، کسی اینا رو به روحشون کشیده که تو چنین احساسی هم داری؟ اگه این کار رو بکنی امشب میبرمش خونه خالی، مادرم همون رفتاری رو انجام میده که جامعه انجام. بنابراین بچه باید موقعی که داری کار میکنه به خونه خاله فکر کنه تا انگیزه پیدا کنه کار رو انجام بده، نه به فهمی که باید داره انجام بده. این ظرافتشون رو دقت داری؟ حالا بچه کیف کرده از کاری که انجام داده، وقتی هم که نگاه میکنه لذت میبره، من این کار رو انجام دادم. صبح این دفتر رو میاره پیش خانم زمان، خانم ببین، خانم ببین، نه خانم قاضی شو، یعنی خانم تو احساس من با من مشترک بشو، من کیف کردم تو هم ببین کیف کن، ببین من چه توانایی دارم. حالا از اینجا به بعد دیگه ایشون خانم زمانی اصلا از بحث من خارج هم، من دارم در مورد معلمی صحبت میکنم که دارم با محصول گرایی عمل میکنم. خب بده ببینم دفتر رو نگاه میکنم، باریکلا چه من میده، یعنی من ارزیاب کار تو هم یا نه، منم هم احساس تو هم، من با تو هم دلم، باریکلا بیا اینو بگیر، این شکلات رو یا این امتیاز رو بگیر. بچه میگه این شکلیه، پس ما بی خود مرچنی کار میکردیم، نیست که ما باید مثل کارگره بوزمون یه چیزی میگرفتیم. خب فهمیدم، خواهی میشه امشب من دوباره من تکلیف بدیم، تکلیف دوپامی رو میگیره. حالا رفت خونه داره مینویسه، اما دیگه به این نوشته خودش کاری نداره، من فردا چی میگیرم، امروز شکلات داده حتما فردا نانی میده، داره به نانی فکر میکنه، ما انداختی میشه میشود ما هدیه بدیم. ببین من نمیخوام بگم گدابازی در رو بیم صرفه جویی اقتصادی بکنیم، ما پاداش رو برای بچه ها هدف قرار دادیم، نه فعل و پاداش برای بچه در زمان انجام فعالیت مطرحه، نه خود فعالیت و چگونه میشه. بنابراین در تمام مدت فکر کنید که من چی میگیرم، یا اگر این کنو نکنم چه کتکی میخورم، یا به تنبیه داره فکر میکنه یا به تشویق، و هر دوتای اینها خارج از وجودش و خارج از کنترلش. بنابراین میگه که من خوب نهت کنی، من در اختیار یک کنترل کننده هستم که اوست که تعیین میکنه چی باید بگیرم یا چه محرومیتی رو باید تحمل کنم. شما رو به خدا دقت کنید، چجوری میشه به این بچه رفت سر کلاس گفت بچه ها درس بخونیم، من برای خودتون میگم، اینا شعاره، ما در عمل بهش اثبات کردیم کار من منه، تو برای من کار میکنی مزدت هم از من میگیری. چون من دیدم که بعضی از معلمین میگن ما به بچه ها گفتیم، اصلا ما گفتیم بندازیم دور، خصوصا تو دبستان. در راهنمایی هم فعلا در ایران تحقیقات نشون داده که ما یه سالی از اون تحقیقات پیاژه عقبیم، یعنی اگر پیاژه میگه تفکر انتزاعی در 12 سالگی در جهان رخ میده، در ایران تحقیقات نشون داد که من خودم جزء گروه تحقیق بودم، یعنی من یکی از عوامل اون گروه بودم، ما در ایران در 13 سالگی بچه همون به تفکر سوری میرسن، تو 12 سالگی در مقدمش قرار میگیرن اکثریت به جزی رده. پس من اولی من به بچه ها گفتم جوکه، الان میشنبه تو حافظش نگه میداره به ما تحویل میده، ولی تو پردازشاش این حرفای ما به هیچ عنوان نقشی نداره، تو تصمیم گیریاش هیچ نقش. بچه ها درس بخونیم برای آینده تون خوبه، اینا شعاره، من نمیگم برای من این کارو بکنی، اینا حرفه. او در عمل میبینه من تکلیف انجام نمیدم، معلم من برافروخته میشه،
در حالت انفجار قرار میگیره. اگه کار مال منه اون چه داره منفجر میشه؟ پس کار مال منه، کار مال منه، علکی در فیلم بازی. من از کلاس اول شروع کردم بحثم خدای نکرده جسارت نبود، میخواستم بگم ما معلمین بچه ها رو یا پدر مادر ها سوق میدیم به سمت این که به افعال خودشون به عنوان ابزار دریافت پاداش نگاه کنن. مامان من خواهرم آب دادم ها، یادت نره بذار پرستار من خلاصه بعدم باید حساب کنیم تصویر
بذار کدوم یکی از نیاز ها محصول میشه نیاز ها پاداش؟
اصلا ببینید نیاز پاداش،
پاداش اصلا نیاز نیست.
نه چرا؟ جزء پاداش ها، پاداش جزء نیازهای مختلف میتونه قرار بگیره. یه موقع هستش که شما ایمنی رو ازش گرفتین، محتاج ایمنی میشه. یه موقع هستش نیازهای فیزیولوژیکش ازش گرفتین، گرسنگی بهش دادین، اون نیازش میشه.
به هر حال باید یه محرکی ایجاد بکنیم که پاداش اون نیاز رو.
من که عرض کردم
درس بکنم
نیاز مصدر انگیزشه. اما چه نیازی؟ نیازهایی که جنبه درونی داره، یعنی از بده چهارم به بعد، یا نیازهایی که بیرونیه.
برات این نیازها باید تامین بشه.
ببینید من سوال از شما اینه، آیا این نیازها رو مثل حیوانات سیرک باید ابزار کنیم؟ این نیازها رو اسب پاش میره بالا تند بهش میده،
یعنی درست میفهمید
کار رو انجام میده. دلفینه از حلقه میپره ماهی براش پرت میکنه، همینطور. اما ما اینا رو ابزار بکنیم یا نه؟ ما معلمین یا پدر مادرها
نوع محرک آید
دقیقا جنبه هایی که فرد رو سی پی یوش رو را میندازه که فکر کنه، انتخاب کنه کار صحیح رو خودش به جهت نیازهای درونیش. این نیازها باز ما نیاز رو به کار نبردیم، ما فقط زمینه شو فراهم کردیم که او فکر کنه، او پردازش کنه، بعد از پردازش تصمیم درست بگیره. به نسبت سنشون تو این تصمیم گیریاشون باید خود اشتباه هم میکنن.
والا شما میفهمه چی کار بودیم؟ مثلا بعد هم خود میفهمه کلاس اول یک کاری رو انجام داده
احسن.
خب حالا
اون برمان
رو شکل گفتیم انجام ندیم و انجام ندیم کرد،
حالا اون برمان رو شکل کنم بگم که میبینم که دفترتون مثلا خرکشی کردی، چقدر تمیزه، توصیف خود فعله داریم خودش ندیم، بعد میام سراغ خودش. چی شد که به فکر افتادی این نقاشی رو بکشی؟ آخرش یه داره تومه موقعی که داشتی میکشیدی چه احساسی داشتی؟ یعنی نوک فلش رو برگردوندم به جایی که به طرف خودم، او به من نگاه کنه ببینه من چه قضاوتی میکنم، برگردوندم طرف خودش. اولش میگه احساس خوبی داشتم. ببین احساس خوبی داشتم، احساس بدی داشتم، دسته احساسه. یعنی ما خوب و بد رو دسته احساس میگیم. احساساشو شناخت خودش میتونه تفکیک کنه، بگه اون احساسایی که من دلم میخواد ادامه پیدا کنه بهش میگم احساس خوشایند، خوبه، میدنم اونجا. اینا ثابت نیست. احساس ترس خوبه یا بده؟
برای یه وقت خوبه، برای یه وقت شاید نه.
بفهم کی خوبه؟
مثلا احساس ترس از یه خطر خیلی قطعی خوبه که انسان
نه ترس. شما وقتی احساس ترس داری دلتون میخواد ادامه پیدا کنی یا میخواد نباشه؟ میخواییم قهر بشه. اما شما میرید پول میدید، میرید شهر بازی، سوار این ترن هوایی میشید، ترس که چرس کن زهرتون میترید، ولی باز پول میدید این کارو میکنید، میرید فیلم ترسناک میخرید، میشینید فیلم ترسناک ببینید، لذت هم میبرید، میگید که این احساس ترس رو من دوست دارم چون در من یه هیجان خاصی ایجاد میکنه، اون هیجانه برام جالب میشه. پس اینجا دیگه به این احساس ترس ما بعد نمیدیم، میگه برای ایشون الان خوبه. حالا همون فیلمو به یکی دیگه نشون میدیم، میگه خب ایشون مرده از ترس، برای اون بده. پس بنابراین اینا نسبی خوب و بد میدن میشون، ولی دسته احساسه. بچه ها ابتداش فقط به همه این اشاره میکنن که احساس خوبی داره، میگه بله احساس خوب زیاده، تو کدومشو داری؟ الان خوشحالی؟ ناراحتی؟ درست شد؟ نگرانی؟ هیجان زده ای؟ احساس لذت میکنی؟ بهش داریم القا میکنیم که تو باید اینا رو تفکیک کنی. و جالبه بچه های اینا رو تیفی نمیبینن. من تست کردم، رفتم سر کلاس رو تفکیک یه دونه خط کشیدم، یه محور، یه طرفش نوشتم ناراحتی، یه طرفش نوشتم خوشحالی. گفتم که بچه ها من یه داستان هایی رو میگم، شما خودتون رو تو اون داستان قرار بدین،
احساستون رو بگید. شروع کردم گفتم، گفتم که شما الان دارید دیکته می نویسید، پاکونتون گم شده، میگه پاکون می پاکون نیست، چه احساسی پیدا میکنید؟ شما بگید، مثلا آقای اعظم، آقای اعظم خدا شما که گفت ناراحتی، گفتم کجای این خط بنویسم بذارم، چقدر ناراحتی؟ گفت بزرم تای تای، گفتم داستان بعدی، الان خبر رو بردم پدر بزرگ که شما از دنیا رفته، کجای این خط بذارم احساسش؟ گفت بذار رو همون پاک کنه. ببینید تفکیک بین این که این احساس من تیف داره ناراحتی در رابطه با پاک کن، اینقدر پدر بزرگ، اینقدر برای بچه ها من ور رفتم باشونا، من دارم خلاصه‌شو میگم، خیلی تلاش کردم که ببینم آیا این واقعا درکش این اینا، آره واقعا درکش این ناراحتی، ناراحتی دیگه یه چیزه همین پاک کن. و همین بچه رو شما نگاه کنین، دوستش دستش بهش میخوره اونم بعد گله میزن، یعنی معلم باید سینگر نگاه کنین تا شب باشه اگه این میزنه اون میزن، درست شد؟ رفته تو حیات بازیش ندادن دارش کن کنه میزن دخترم اون میکشن، درست؟ ببینین نمیتونه حتی رفتار پس از احساس رو تفکیک کنه از هم دیگه، تیف بهش بده. خب بعد آقا این اومده بازی نداده دیگه، کتک نمیخواه، اینو میزنه، اگه بدتر از اینم انجام بشه باز همون کار رفتار رو انجام میده. رابطه اینا رو بهش دقت کنیم تو برخوردهای بچه ها با هم دیگه، یعنی تو بحث روابط اجتماعی که ما اصلا وارد نمیشیم، اما نوع تعاملی که بچه ها با هم دیگه دارن رو دقت کنیم، تک محوریه، تک راه حلیه برای این مشکلاتی که براشون پیش میاد، یه راه بلده بشه بگه اگه اینطور بشه چی میشه، میگه میزنم، اون یکی میگه فوش میدم. خب اگر اینطوری بشه چیکار میکنی؟ بازم میزنم. اگر اینطور بشه چیکار میکنی؟ بازم میزنم. اگر میبینید باباشو نمیزنه چون میترسه ازش، وگرنه به باباش میگه اینو بخند نمیخره، باباشم میزنه چون همین یه راه بلده، رفتارهای کاملا افتضاحی، هر چی میخواد بشه بشه، من فقط بلدم بده، کتکم میخوره گاهی اوقات، زده کتک خورده، ولی حتی به این نمیتونه فکر کنه که اگه من یه راه حل بهتری رو جایگزین کنم لااقل از این کتک دیگه نداره، این جزء بشه دیگه زندگی، یعنی همین، یعنی میزنی و بعدم میخوری، بنابراین خیلی هم راضی هست که کتک هم خورده، هیچ مشکلی نداره، مگه اینکه دیگه زخمی بشه بره شکایت کنه، درست شد؟ یعنی درد اینقدر زیاد باشه که بره شکایت کنه که یه جوری از تو انتقام بگیره، بازم به راه حل دیگه فکر نمیکنه. ما مشکلمون در اینه که در ابعاد مختلف بچه ها رو وابسته به تفکر خودمون میکنیم. ما از اول به بچه ها گفتیم شما نمیفهمید، ما میفهمیم، شما به ما بگید مشکلتون رو، ما بهتون راه حل میدیم، درست میگم خدا وکیل، ما معلمین نگفتیم به بچه ها که هر چی پیش اومد بیاین پیش ما، شما خودتون قدرت حل مسئله ندارید، ما مسئلهتون حل و حتی مشکلات آیندهتون. ما مثلا اگه این بچه‌ها زبون داشتن به ما گفتن که شما لطفاً همین مشکلات فعلی خودتون، مشکلات اقتصادیتون، مشکلات ترافیکیتون، مشکلات نمیدونم رسانه‌ایتون، مشکلات چیتون چیتون اینا رو حل کنید، نمیخواد مشکلات آینده ما رو حل که باید چه جای ما فکر می‌کنیم، شما اصلا تفکر ما رو اجازه رشد بدید. جان من ببخشید من الان نمی‌خواستم داشتم می‌گفتم که الان نیازم چیه، برام میگه نشون میده که این نیازهای پایینی بیشتر مورد نیاز آدم ها هستن، یکی این رو خواستم بگم، یکی که وقتی بسانم که بالایی دارم حرکت بکنیم لازمش این نیست که آدم ها باید کمال پیدا کنن که اونا رو بیشتر احساس کنن،
بیشتر از این گذاشت این بس مطرح شد،
اینی که شما بسید من نمیدارم، شما خیلی دارید نیازهای پایین رو میکوبید، شاید بچه که تو سن دبستان باشه خب خیلی بیشتر به اون پایین نیاز داشته باشه تا مثلا ما بهش بگیم میخواد تجربه زیبایی مثلا میخواد درک کنه، یعنی بیشتر جایزه رو شاید درک کنه، من به نظر اونا هم چیزای بدی نمیاد، یعنی حتی اگه اونجور باشه
اگه لازمه من دوباره بحث رو که در فیلی قبل
من قانع نشدم، یعنی من احساس میکنم که یعنی ما پاداش خیلی بده با این ترجمه که باید شما میفرمایید، پاداش اصلا چیز بدیه، در حالی که ما باید با تجربه سن افراد ببینیم، حتی اگر بخوایم اون صفت رو نهادینه کنیم تو اون صفت رو نشه خودش هست به هر حال تا یه جایی جواب میده، ما بگیم خب بعد خطت خیلی قشنگه یا قشنگ خط کشیدی تمیزه، به هر حال یه جاهایی پاداش های نیازه که این معرفی بشه برای رفتن به معرفه بشه،
نیازه دقت کنید، نیاز چیه؟ نیازی که این بچه روش کنه یا نیاز این که من به دیگران بگم که ببینید چه بچه خوش خطی دارم؟ اگر نیازی که این بچه روش کنه این از کجا آورده؟
همه
شما پاداش این رو ایجاد می
کنید، بس خود شخص معلم حالا ممکنه بنده معلم رفتارم اشتباه باشه، ولی رفتی به نیاز اون دانش آموز نداره، اون دانش آموز نیاز داره به این که این معلم ایجاد بشه،
بچه نیاز داره، درسته؟
من مجازم از این نیاز سوء استفاده کنم یا نه؟
من نمیدونم شما چرا به این
سوء استفاده کنم. چرا؟ چون در جهت انجام امیال من، ولی اون که من توجیه کنم که این امیال من به مصلحت بچه هست. خوب دقت کنم. چرا میگیم؟ به دلیل اینکه نهایتا این فعل انجام میشه، اما آیا رشد در این بچه ایجاد میکنه یا نه؟ چون ما هدف تعلیم تربیت رو رشد میده.
شما یعنی بچه احمد دبستانی رو میخواهی گیری باشه که از اول همه این هفتاد
نه چیزش نکنیم، لطفش نکنیم، اینکه همه یه اینا رو نه، ما جهت رو داریم میگیم روی کرد معلم.
میخوام که از کجا باید بریم
بسن کنیم. این بحثه بعدی ما این ما تا این هرم جلسه گذشته رفتیم دیم الان داریم دوره میدیم. از این به بعد تازه بگیم خب حالا چی کار بکنیم؟ دقت میفهمیم جانم
این فرمایش شما برای خود شخص من کاملا قابل دردشون دارد کنم و باید سر کار داشتم، چون تو کلاسه که خودم برگزار کردم، چون کلاسه که سایر همکاران برگزار کردم دیدم این قضیه. زمانی که خود من تمرین می مثلا از بچه‌ها خواستم و برای من نمی‌گفتن و یه عده‌شون پیش رفت، یه جوری این حس رو بهشون منتقل کردم که این تمرینی که برای من نبود اگر هم ناراحت شدم در اون جهتیه که تو خودت به واسطه انجام دادن این تمرین تعمیمش بگیم که انسان نسبت به خالق خودش رو پروردگار چه زمینی؟ این زمینی که یکی خداوند میاد اولا کاری به سن آداش بهشت رو برای همه انسان ها میزده تا که انگیزه ایجاد بکنه، هرچند که این انسان ها باز هم متفاوت، یکی از مثل حضرت علی علیه السلام که کاری بهشت نداره اون انگیزه درونی کاملا داره، یکی از مثل خیلی از افراد جامعه که به هر حال اون بهشت کار دارن، این انگیزش نمیزید. یه جا هم خدا من بیم که فرمان فتاوارتا رو اصلا خواهیم این خودش تبریک میده مرد یک خواهیم کسی که شما فهمیده نوازن این ربطی که داره به این موضوع یا نه، یعنی شما فهمیدید که این خوبی هایی که در من دانش آموز هست نه بر مثلا باعث میشه که امیال یا خواسته های معلم
نه که نباید بچه نباید به خاطر این کار رو انجام بده. وگرنه ببینید شما این مطلب نیاز رو که اشاره کردن شما اصلا میز بررسی کنید ببینید بچه کلاس رو چه نیازهایی دارن کمپلت چه بشه دیدشون بسید کسی باید مخالفی این که شما این نیاز رو دستاویز کنید برای اینکه اون رو بکشید ما با این ابزار کردن نیاز کار میگیم چرا نیازهای سطح پایین رو اگر ما میخواییم بچه های سطح پایین تربیت کنیم ببینن در حد حیوان ببینن تو بیمه آزیزی اصلا نمیخوام سطح بالا من میخوام که کلاسم بچه ها مثل حیوانهای سیر باشون باشون اما من میدونم که یک نفر از شما چنین چیزی رو هدف قرار نداده میخواد بچه سطح بالا باشه چرا اون وقت بایی روی کردی باش برخورد میکنه که در سطح پایین باشه این سوال است.
شما وجود عامل جناب بهشت رو چجوری توجیه می‌کنید؟
اینو دفعه قبل آقای اعظم رو پرسیدم. من پاسخش رو دادم. خلاصه شرحاً عرض می‌کنم. اول بریم اسلاید بعدی رو در بحث انگیزش در عبادت.
من اصلا شاید کمک نمی‌کنه بشه. به نظرم تفاوتی که بین این چند تا بحث اینجا وجود داره یه مقدار میتونه ما کمک کنه. این چند تا بحث داریم. همون شرط‌سازی زوم میشه هم مورد خاص. اما چالش‌شناختی تفاوتش اینه که میاد اون محرک رو درونی میکنه یعنی بحث درونی کردن اون محرک حالا من عرض میکنم یکی از شاخصهای کار ما تبعیت و تابعیت دانش آموز از معلمه به اون بالاخره مدرسه و نظامی که وجود داره درسته من سوالم اینه که ما چطوری میتونیم که تبعیت و تابعیت واقعا باعث رشد دانش آموز میشه چیزی که ما در صورت مثلا پدر و مادرمون داشتیم رشد کردیم یا اساتیدی که داشتیم خودمون چجوری میشه این رو درمیش کرد؟ این رو این آقای نظر ما چند سو بحث کنیم؟
این مسئله که آقای ابراهیمی اشاره فرمودن که فرمودن تبعیت من این لفظ رو نمیخوام به کار ببرم به جهتی میخوام به جاش بذارم اقتدار اقتدار معلم یه موقع هستش که اقتدار بر اساس نیازهای فرد همین میشه که شده نمره میخوای باید از ما تبعیت این اقتدار اقتدار نمیپسندیش اقتدار زور مداران است. یه موقع هست اقتدار معلم اقتدار کاریزماتیک یعنی
بچه او رو به رهبری خودش پذیرفته، خودش پذیرفته، او نمیخواد اعمال زور کنه، او راهنمایی میکنه، او کمک میکنه، زمینه سازی میکنه، بچه میخواد میپذیره. میگه اصلا شما به رهبری هم رهبری کاریزماتیک یا مدیریت کاریزماتیک ما همین میبینیم دیگه، یعنی فرد داره مدیریت میکنه ولی افراد زیر دستش ازش نمیترسن یا بهش طمع ندارن، بلکه او رو پذیرفتن. باز انتخاب با خودشونه. حالا ما میخوام ببینیم چطوری میشود یک انسانی که جنبه رهبری درش طبیعیه بتونه روی دیگران تاثیر بذاره. خب روی اینم بحث میکنه، روی اینم بحث میکنه، اما حق نداره همین آدم به طرف مقابل بگه تو فکر نکن آنچه که من میگم رو بپذیر. بلکه این قدرتی که پیدا کرده در اثر پذیرفته شدن شخصیتش توسط بچه استفاده میکنه، بیشتر ذهن او رو فعال میکنه و اینکه بیشتر فکر کنه و بیشتر رشد کنه، چون همیشه این معلم با او نیست، باید در موقعیت مختلف او تصمیم گیر باشه، او انتخاب گر باشه. عنایت کنید به این روایت شریف. امیر مؤمنین علیه السلام میفرمایند که ان العباد ثلاثه، عبادت کنندگان سه هستند، قوم عبد الله عز وجل خوفا، یه تعدادیشون خدا رو از ترس عبادت می‌کنه، ترس جهنم، گرز آتش میاد و نمی‌دونم حمیم قصاب میاد و الی آخر. من
می‌خوام همینجا تیکه تعمیمش بدید برام دانش آموز معلم.
میگم چون الان ما دو تیک شدیم که دفعه قبل بودن این مقدماتی رو شنیدن، من اینو توضیح دادم، گفتم خداوند متعال انتهای دو راهی رو که ما میتونیم انتخاب کنیم و باید معلوم از حکمتش به دور بود اگه میگفتش از این راه برید میرسه یه جایی، از این راه هم برید میرسه یه جایی، حالا انتخاب کنید. اصلا مسخره بودیم، باید تهشو میگفت، چون من تو پردازشام یکی از آیتم هم آخر کار، اگر بچه موقعی که میخواد تصمیم بگیره بگه که من اگر این تکلیف رو نمیسم اینطور میشه، اینطور میشه، اینطور میشه، اینطور میشه، من جمله معلمم ناراحت میشه، ما مشکلی با این نداریم، چون اینو تو آیتم های خودش گنجونده.
از طلب
اون هدفش
به
واسطه
ترس از
معلم. این ترس نیست. خوب دقت کنید، بچه میگه من این تکلیف رو انجام ندم، این چیزا رو از دست میدم، این اتفاقا میفته، اینا رو در نظر میگیرم، ضمناً اینم یاد نمیگیرم، من وقتی انجامش بدم یاد میگیرم، اونو بدیانم حذفش میکنم. این باز اون تصمیم گرفته، تصمیمشم مبتنی بر تفکره، یعنی پردازش کرد. اما اگر گفت نه این کار من نباید اصلا انجام بدم، اما چون انجام ندم کتک میخورم پس انجام میدم، ما با این مشکل داریم.
استاد تو همینجا وقتی انسان خداوند رو عبادت میکنه به خاطر ترسش، به خاطر عبادت به اون بهش میرسه.
نه نه اجازه بدیم، اصلا و ابدا ما الان نمیخوایم ارزش گذاری کنیم، ولی خود حضرت ارزش گذاری کردن. فترکه عبادت العبید، این عبادتی که این داره انجام میده، درسته که داره عبادت میکنه، بهش هم ممکنه بره، اما این عبادت عبید یعنی برده، برده تا کتک نخوره کار نمیکنه.
قطعاً یعنی ارزش کار انسان‌ها با هم متفاوت، ارزش کار دانش‌آموزان با هم متفاوت.
خب به چه دلیل شما بچه‌ها رو عبید فرض کنید؟
نه نه، من می‌خوام بگم که نمی‌تونید بخواید تمام
دانش‌آموزان رو من چه گفتم تمام؟ ما دارید فعلا یه دونه رو اثبات می‌کنیم بعد تعمیمش می‌کنیم. ما فعلا یه دونه رو اثبات کنیم. شما از کجا می‌فهمید که منو باید مثل بنده‌ها تربیت کنید؟ من فرض کنید تنها دانش‌آموز شما، چون از اون برای پشتمون میخواد نیستی از این برد داریم میفتیم، میگه خب پس ما نمیتونیم همه رو حضرت علی بکنیم، چون نمیتونیم پس بیارم همه رو بهده کنیم. نه کی گفته؟ عیب نداره، حد اقلش اینه که باید عاقل میگه من باید اینجا تدریجی عمل کنم.
در معلم شروع معلم میتونه روش های ایجاد انگیزه،
اینو گفتیم، اینو گفتیم دفعه قبل، گفتیم که حتی ما برای بچه‌ای که مثل اون آدمی است که گفتش تا کنید ندید من جنگ نمیام، ما به اون بچه حتی ما مجازیم که پاداش هم بدیم. ما اینا رو گفتیم دفعه قبل، درست شد؟ ولی شرایطش رو میگیم ما که چه جوری باید باشه. و قومون عبد الله تبارک و تعالی طلب از ثواب، یه دم عبادت کنن خدا رو دنبال ثواب امتیاز میکنم. فتح کرد عبادت رو اجرا، این عبادت مزدوراست، کارگره روزمز کار میکنه یه چیز میگیر. و قومون عبد الله از درجه حب بنده، رفت تو پله‌های بالا، میگه بهش جهنم اگه خدا نمیآفرید، این خدا مستحق عبادته، این خالق منانی که اینجور با من مهربونه، من عقلم به من میگه که باید شکر این منعم رو کنم، من باید تبعیت از این منعم کنم، دوستش داره. میگه اگه منو جهنمم ببری من دست از عبادت و نمیدونم، چون تو رو دوست داره. عبادت رو تشکر از تو میگه فتلک عبادت الاحرار، اینا آزادگان هم. اینا آزاده مرد و زنشون در قید و بند بهشت و جهنم نیستن و هی افضل عبادت، این بهترین نوع عبادته. حالا خدا وکیلی من معلم میرم سر کلاس، خب اونی که از ترس و از به خاطر امتیاز باشه که اینا همه دارن تربیت میکنن، من چی کارم؟ اگر من با همون روی کرد برم سر کلاس که من کاری نکردم، هیچ تغییری در فرهنگ ایجاد نکردم.
شما قبول دارید که در این مرحله آخری که عبادت بهرانه میشه مرحله عرفانی و بزرگی برای یک انسان
دست نیافتنیه؟
نه.
خب اگر دست یافتنیه، من که میخوام الان فقط من اولین بار دارم میرم سر کلاس، شما 30 سال داریم میرم سر کلاس، شما میخوام به من توصیه کنی که تو روش تربیتیت رو روی کردت رو بر این مبنا بذار، کدوم رو انتخاب میکنی؟
من نمیشون برای یه دانش آموده
مشکلات اجرایشو میرسی؟
نه چیزه بدیم، ما هیچ وقت نمیشون برای یه دانش آموده که ابتدایی یا راه نمایی بیارم یه هدف عرفانی خیلی بزرگ رو بخواهم نمایش بدیم. نه درک
این مثال رو
نه خب ما در عمل هم شما در پیرامون مارکمندو همین رو اشاره میکنم، یعنی که باید افراد رو بی مخاطب رو بی بر اساس مخاطب تبرهی.
من خلاف این رو دارم میگم،
شما در سیستم تشویق و پاداش افراد اونطور که الان داریم بیان میکنیم که در حقیقت اون مدارج بالای سیستم مفهوم رو داریم
باید تاکید میکنیم،
در حالی که شاید نیازهای یک بچه سن پایین تر همون نیازهای ابتدایی باشه، یعنی اون نیاز همین نیاز ابتدایی رو داره. چرا ما اینو مثلا این بچه رو بهش میچسبیم که این تشویر حیواناته؟ نه، انسان در بعض نیازها با حیوان مشترکه، نیاز داره به آب، نیاز داره به خوردن، نیاز داره به آشامیدن،
نیاز داره. من که اولش گفتم شما نیازاشو بهش بدین، کسی با دادن نیاز بود. من میگم شما نیاز رو دستاویز و ابزار بالا بردنش نکنید، چون بالا نمیره. من که نگفتم نیازشو ندیم، من که گفتم آقا اصلا که نیازهای بچه‌ها جمع بزنی هر چی هستش بگین آقا همه رو برید بخرید بیرید بهشون بدید، کسی با این مخاطر نداره.
نه میخواییم بهش بدی که این میخواییم اینجوری خلاص چی مدید
تو همون فرنش. نه 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 برعکس، من میخوام شما ابزارش نکنید،
تو همون میخوام بگم یه جایی باید ابزار بشه. آها، یعنی که یه جایی فقط در شرایطی به سر میبره، اصلا مطلب همه هر بشینه یا الان سطح فکر این فرد در این سطحه، فقط باید اون اول پایین کار باشه. الان این فرد مثلا در سنین قرار داره که اون نوار پایین باید کار کنید، یعنی خوردن، آشامیدن، نیازهای تشویق‌های بیرونی. یعنی اگه شما بیاید یه بچه مثلا زل راه نمایی رو بیاید تشویق‌های درونی خیلی عمیق در اون مدارج بالای مزدور براش در نظر بگیرید، اصلا درکی نداره نسبت به این و نمیتونه درکی نسبت به این موضوع داشته باشه. ما فقط رفتیم به سمت این که فرد و انسان حالی دانشمون انقدر دست بالا گرفتیم و از بالا، یعنی از منظور از بالا داریم تر می کنیم. های بر از دمان بلد
من از شما سوال کنم، شما می خواهید که به یه بچه دوچرخ سواری یاد بدیم که در نهایت بهره دوچرخ سواری بشه، درسته؟ مهمه که شما آخر رو چی می بینید. ما الان توی این مرحله هنوز وارد روش ها نشدیم، هنوز مشکلات اجرایی رو نگفتیم و من فکر میکنم با هر سوالی که مطرح میشه یه بخشی از مطلب روشن میشه. با فرمایش ایشون من عرض کردم شما فرض کنید یه دانش آموز دارید، روی کرد شما به سمت بالا باید باشه یا به سمت پایین؟
نه، روی کرد به سمت بالا.
تو همینجا بریم،
ولی
تو همینجا
نباید تشویق های بیرونی رو در سطح پایین.
حالا اگر شما قرار که فرض الان در این سطح هست، اگر شما راهی پیدا کردین که دیدین بچه خیلی راحت در این مدارج تو این کد میره بالا، از کم هم شروع کردیم دیدین داره میره بالا، بازم مخالفت میکنه یا نه میگه نه اتفاقی همونی که من میخواستم
همون اتفاق همینه؟ آقا این آشان اون اتفاقه که اومد اگه با یه شکلات شروع کردی خوبه و بعد رفتی جلوتر مثلا
نه شما دارین روش میگیدم، نه روش نه شما این روشی رو که الان معموله داری همون بازگو میکنی. نه من از غیر از این روش میگم، اگر روشی وجود داشته باشه، فرض محال که محال نیست، اگر روشی وجود داشت که شما رو به این مقصود میرسون به شرط که شما این مقصود رو بخوان، اگر چنین روشی وجود داشت شما استفاده نمی کنید. خود رو بدم که مکمز روش نگفتیم، شما میگید روشی جز این نیست، ما میگیم هست
روش پادر رو تختری میکنید، میگید اصلا درست نیست.
ما داریم باید نقد میکنیم، من حتی رو نقد کنم. شما اگر نقد من مشکل داریم
بگید که نه این نقد تو اشتباهه، اینی که تو میگی نیست، اما من نقدی دارم میکنم. ما
در حال پاداش هم یک روش دیگه، شما میگید فعلا رو روش رو بحث نمیکنید، در حالی که رو روش داریم بحث
میکنیم. ما داریم پاداش مذرات پاداش رو بیان میکنیم، بیان مذرات پاداش شما نهایتا انتخاب میکنید که اینو استفاده بکنید یا نه، ولی لااقل آگاه باشید که این مذرات رو دارید. ضمن اینکه من همون موقعش هم گفتم مثبتاتش هم بگید، و شما گفتید وقتی نقد میکنیم یه روشی رو میگیم اون چی که داره اتفاق میفته رو الان نقد کنیم. اگر اینو پذیرفتیم که این 100% بی نقصه، راه بهتری وجود نداره، خب میریم همون انجام میدیم. اما اگر بگیم نه اشکال داره و راههای بهتری هم هست که ما رو به اهداف بالاتری میرسونه، اینات که نداریم که ما، من همون استدلالش هم عرض کردم، گفتم که نهایتا انتخابگر شمایی. شما ممکنه بگید که آقا نه من مثلا حوصله این کارا رو ندارم، میخوام برای همون کار قبلی انتخاب با شما دست بخورید.
نفسی قبلی من درزی بلومش ببینید فرمش آقای اقبالی ببینید در نظر گرفتن نیاز آقای سطح پایین حرف اینه، این نباید باعث نادیده گرفتن نیازهای بالا باشه. این تفاوت فرمش با فرمش میشون به نظر من اینه که ما بی‌اعتنایی به نیازهای پایین نیستیم، ولی توجه مثل بچه خودمون دیگه، مثل بچه خودمون توجه به نیازهای پایین به معنی اینکه نیازهای بالا رو در نظر نگیریم نیست. مثلا تو اون بحثی که شما بهش اشاره کردید، یه عنوانش میتونه همون بحثی که مطرح نشه، یعنی اگه من بخوام مثلا فرض کنم نیاز بچه‌ام، حتی بچه‌ای که مثلا پرساله، بچه‌ای که شیرخواره، این به اندازه خودش اون مسئله عاطفی و انسانی در نظر خودش میفهمه. من این رو وقتی میخوام نیازش رو برطرف کنم، نباید جوری باشه که اون ارزش وجودی این بچه رو نادیده بگیرم، یعنی به هر مجموعه به هر قیمتی ما اون نیازهای سطح پایین رو نمیخوایم برآورده کنیم، میگیم به شرطی که اون نیازهای بالا در نظر گرفته بشه، که اینو به نظرم تو همون بحث کرامت نفس میگم.
ایشون میگن حتی بچه شیر خواره هم نباید شیر دادن بهش که یه نیاز کاملا فیزیولوژیکی ابزار بشه، و باید همون موقع به فکر مراحل بالاتر از من در جلسه قبل گفتم از 3 سالگی به بالا ایشون از نوزادی رو هم داخل کرد. من گفتم 3 سالگی به بالا شما میتونید روی این روش ها مانور کنید. واقعا ما حق نداریم نیاز رو ابزار کنیم. ما فرقمون با فرمش شما تو اینه که تصور هایی که نیاز رو ندیم، کسی با این مشکل رو ندیم، نیاز رو هر چقدر میخواییم بدیم. اصلا امروز میریزن کلاس بچه ها، امروز خیلی لذت بردیم از این که تونستیم چیز یاد بگیریم، این طور نیست. بله به مناسبت این لذت میریم همه اون بستنی میخوریم، اصلا من پیتزا میدم به همه، این هیچ اشکال نداره، اصلا هیچ اشکال نداره، میدونم شما نمیخورین کارو ولی مثال دارم میزنم. ببینید بعضی از عرایز من اینطور برداشت کردن که ما نیازها رو ندیم، مخفی کن، نه، اما من هدفم اینه که شما اینو ابزار نکنید. ضمن این که ما تو آسیب‌ها به این قصه توجه نکردیم که اون زمانی که دارم من میگم آقای اعظم‌پور شما بیا این جایزه رو بگیر، همه دارن به آقای اعظم‌پور توجه میکنن و آقای اعظم‌پور داره لذت میبره، 30 نفر 29 نفر دیگه تو کلاس دارن تو دلشون آرزو میکنن کاش که آقای اعظم‌پور اصلا به این جهان نیامده بود تا ما این جایزه رو بگیریم. ما اینو بذاریم در کنار این آموزش اخلاقی که هم نوع تو دوست داشته باش، ایثار داشته باش، از خودت بگذر، این حرفا رو شعار
هایی که ممکنه در کار باشه بس بدیم یا حتی چیزی برطرف کنیم، ولی بحث اینه که در تشویش
ما فرض رو بریم گرفتیم که باید اینا نگه داریم آفتاش رو برطرف کنیم. ببینم داره
خواهی بگیم تشویش یک نیاز انسانیه.
این از کجا میگیم؟ از کجا میگیم؟ تشویق یعنی کنترل شما توسط یه فردی خارج از وجودتون، اسم اینو گذاشتیم تشویق. این اسم فقط تشویق مصدر باب تفعیل به شوق آوردن، مصدره. کی گفته به شوق آوردن فقط با جایزه دادن انجام میشه؟ من سوالم اینه، ببینید تشویق رو تو ذهن ما جا انداختن با دکنک کردن اینجور، حالا من هر کار میکنم بیاد بیرون نمیاد. تشویق یعنی به شوق آوردن. چرا اسمشو گذاشتی جایزه؟ جایزه که این نیست، تشویق نیست. من شوق داشته باشم، اگر من بدون جایزه شوق پیدا کردم اشکال داره؟ جایزه نمیخوام، میخوام شوق داشته باشم، اصلا از خود کاری که میکنم لذت ببرم، این اشکال داره؟ شما میخواین کنترل منو از دست من درارین بدین دست یه نفر دیگه، میخواد پدر باشه، مادر باشه، یا معلم باشه، یا نه افراد جامعه باشم. من نمیخوام، آقا بنده اینقدر روش کردم نمیخوام کنترل کسی دیگه این منو انجام بده، میخوام خودم انتخاب کنم. این علامت رشد منه یا علامت نقصان منه؟
شما قبول دارید که تشویش محرکه همون آب نوشویه؟
من این محرکه به چه هدف؟
اجازه بدین شما یکی از نقاطی که وجود داره در روانشناسی بحث اینه که شما مخاطب بشید در تعلیم تربیت شناخت مخاطب یک از درسته شناخت مخاطب شما وقتی مخاطب شما نگرشش در سطح بستنی و آب نوشویه و نمیدونم یه فراخور حال فرد لازمه که فرد رو بکشونه. حتی که شما میتوانید با حیوانات مشترک میشه ولی خب این به اشکال نداره مشترک میشه باشه و هم شما فرد رو در حقیقت تحریف میکنید برای یه فعالیتی و تداوم فرد. حالا رسید به اون سنی که به اون منطقه لازم رسید که شما میتوانید 13-12 اون زمان با همون راه نمایی همین کار میکنید ازدارید تو راه نمایی هم کنید میتونید شما بینید جایزه برای افراد که در سنین مرحله ولی شما رسیدین به یه حدی که میتونید تشخیص بدید. اون وقت میایید کم کم شروع میکنید اون انگیزه های بیرونی رو تبدیل کردن به انگیزه های درونی. اون وقت یعنی روش رو ببینید حالا شما بفهمید غلط بگید یا درست. اون وقت تو اون سه کم کم این تبدیل میشه به انگیزه های درونی و فرد میرسه به این نتیجه که خب حالا این کاری که دارم میکنم برای خودمه، من اگه درس بخونم برای خودم موفق میشم، اگر اخلاق باشه برای خودم موفق میشم.
بسیار
این مراحلش رو کم کم
پیش رو روش الان تعیین کردن درسته. یه لحظه تا
پیشنهادش رو شما روشتون رو نظر من بگید،
ما میخوایم بگیم میخوایم بگیم
شما روش رو بگید که ما از دقیق اون رو صحبت کنیم. الان یه سری ما رو روش رو بگیم شما میدونید
البته من بحث کردم این اشکالات که وارد میشه همش به روشن شدن بحث کمک میکنه. اما اشکال عنایت کنیم الان آقای اقبالی درست هست که روش دقیق درست شد. همین الان جمع ما همه فرهنگی از معلمی اولا تلویحاً ایشون اعلام کردن که این روش با گفتن انجام میشه. یعنی ما میذاریم بچه اول با این روش میبریمش بالا که بهش جایزه میدیم، بعد میرسه به راهنمایی به تفکر انتزاعی که رسید بهش اعلام میکنیم که شما دیگه بزرگ شدی با جایزه. من میخوام از شما سوال کنم، شما بالاخره سر کلاس رفته است، چنین اتفاقی میفته؟
نه نمیاد.
به یقین نمیاد. حاضرم کتبا بنویسم و اثباتا سر کلاس بیام، چون ما از این حرفا زیاد زدیم ما معلم ها و بچه ها فقط شنیدن و به به چه چه کردن. ولی در عمل تا بهش میگی که این دوتا مسئله هم امشب حل کن، راهنمایی که چرت کنم دانشگاه میگه چی میدی؟ اول نرخوره همه هم این حرف رو زدن. یعنی این فرمایش شما رو هیچ معلمی نیست که نگفته باشه، در طول سال به لحظه حد اقل یه بار گفته، صد بار بگی، 2,000,000 بار بگی. بچه ای رو که اینطوری بزرگش کردی تمام تفکرش اینه که من عملی رو که انجام میدم مال دیگرانه، مزدشم باید دیگران بدم، چشمشون کور. یعنی شما معلمی سر کلاسی امروز از دست این بچه ناراحتی چون زده دوستشو، ولی چون قبلا گفتید که هر کس این کار بکنه اینو بهش میدم، مجبورید بدید، کنترل شما دست اون یاده بدید. من نگفتی اگه تکتیک کنید اینو میدم یاده بدید. وقت این جالبه، این میخواد نماد تأیید شما و رضایت شما از او باشه. مجبورید یه بگید شما تکیه درسته نه؟ مجبورید شما بدید، کنترل شما افتاده دست بچه ها. بچه ها در مورد رفتار شما قضاوت میکنن، بچه میشینه من معلم دبستانم
بچه میشینه میگه که این معلم ظالمه، به نظر من تکلیف من از این بهتره، چرا به این انقدر داده به من انقدر، ولی اینا رو به زبون نمیاره. ما خودمون خودمون رو درگیر این مسئله کردیم، ما خودمون رو بردیم تو وادی قضاوت، ارزیابی کردیم، بر اساس ارزیابی به بچه ها جایزه دادیم، حقم دادیم، یعنی واقعا ایشون کارش از ایشون بهتر بوده، اما دیدگاه ایشون اینه که این معلم ظالمه، باید به من اینو میداد. من خودم درگیر کردم. ما تعارف نداریم، عادت کردیم به یه روش، سخت برامون به روش دیگری اصلا فکر کنیم، تصورم میکنیم که این ذاتی بچه ها، این ذاتی نیست، هم در عمل هم در تئوری من برای شما ثابت میکنم که این ذاتی نیست. بریم سر
انگیزه و تجربه‌اندی. یکی از عناوینی که داره بحث اسلام تغییر رفتار
ببینید
ما یک گزارشی
قبل از
بحث آینده
مون نه اسلام تغییر رفتار رو من خواهشی کرده بودم رفتار گرایانه
نه یه اشاره من اتفاقا با همون بیکرد میخوام بگم اتفاقا با همون بیکرد رفتار گرایانه رو خواهر بکنم که اونجا بحث شده که اسلام تغییر رفتار یه جنبهش تنبیهه اصلا نباید توپونه رو بشه، یه جنبهش تشویقه که نباید رشته ای بشه.
احسن حالا آقای ابراهیمی مطلب که فرمودن تازه دارن در مورد آدم مریض صحبت میکنن، ما فرض رو بریم بزنیم همه بچه ها مریض هم بله الان مریضشون کردیم. این فرمایش آقای اقبالی که میگن که بچه ذاتیش اینه که اینطور باشه، اینو ما اینطوریش کردیم. ایشون میگن بچه ای که اختلال داره، دیسوردره، رفتار ناهنجار داره، میخوایی درستش کنید؟ بیا از این تکنیم کن. بله بنده آدم مریض هم که ببرم پیش دکتر میگه که این دارو رو بشه بگیم، بعد این دارو ضرر داره، میگه باشه ضررش کمتر از منفعتشه، بنابراین میده بهش. ما در مورد مریض صحبت میکنیم، من دارم در مورد روش معلمی صحبت میکنم. بعد از این خوب به بچه برخورد کردیم که این اصلا مریضه، به هیچ عنوان نمیتونه درمونی سازی کنیم، خب اینو باید برش راه درمان پیدا کنیم که این کارم میکنیم، مشکلی نداریم، ولی چرا اینو برای به همه بچه ها تعمیم بدیم؟ چرا نمیتونه همه بچه ها میکنم؟ آها ما بچه های این سن اینطوری هم از کجا بردیم؟ کدوم تحقیق میاد به ما اثبات میکنی که بچه ها به دلیل نیازشون باید کار انجام بدن؟ نیازهای ما به سطح پایین مادی بیرونی شد که ما کنترل میکنیم،
نه
ما همچه تحقیقی نداریم. یه نفر بیاد تو بحث تشویق و تنبیه، حتی افراطی ترین رفتارگراها میگن فردی که در مورد خاصی نمیتواند تصمیم گیری کند خودش، شما برای درمانش از این روش های رفتار گرایانه استفاده کنید. ببخشید من خب این حدیث از امام حسین علیه السلام و یه حدیث دیگر از امام عسکری علیه السلام هست که من نیاوردم، اونم فقط تفاوتش با این حدیث امیرالمومنین علیه السلام اینه که امام حسین علیه السلام اونجا که میفرمایند امیرالمومنین فکر کرد عبادت الاجرا مزدورن، حضرت می فهمن عبادت و تجار، اینا تاجرن با خدا معامله می کنن. دیدی تاجران رو چه شکل برخورد کنن؟ آقا دو رکعت نماز خونده به فرمایش امام صادق علیه السلام الاحمق اذا صلى رکعتین ينتظر الوحی، دو رکعت نماز خونده منتظره که الان بهش وحی بشه دیگه، درست شد دنباله چرکه انداختم طرف حالی یه جوک بگم بخونم، میگن طرف حاجتی داشت 3 روز روزه گرفت حاجتش برآورده نشد، گفت خیال کردی از مولانا خونه کم میزنه چون این با خدا داره چرکه پیش اینا تاجر، ولی ما افرادی رو داریم که این مسیر رو انتخاب کرد.
باز همون سبب مریض اقبالی میشه که میفهمه ببینید بازم حضرت تقسیم کردن دیگه، فرمودن که یه دیگه این شکلی هم
فرمودن همین دیگه تکون نمی خوره، یا گفتن که فکر کرد و یه افضل العباده، یعنی آهای مردم بیا تغییر کنید، یعنی شما اینو ثابت فرض نگیرید که این
یکیش پاداشه اما شما میفرمایید که نه اصلا پاداش
چرا حسینی؟ آقا حسین میفرمایید که ما یه سطح بالا داریم، یه سطح متوسط، یه سطح پایین. ما میتونیم اون سطح بالا داریم اجازه بدیم توی لحظه توی آینده استاد روش هایی که ما میتونیم اون سطح بالا برسیم و بیان کنیم. ما همش تأکید میکنیم که این سطح پایین وجود داره و این سطح پایین هم اصلا تعمیم کرده نیست، به واسه یه سن این را میتونیم اینجوریه، سن بچه 7 ساله، 6 ساله، 5 ساله، 4 ساله، 3 ساله، طوری که باید از این روش سطح پایین استفاده کنیم. الان استاد دارن خلاف میدونیم، یعنی اجازه بدید ببینیم خلاف اینه چجوری برای ما اثبات میکنیم.
من تذکری رو قبل از اینکه وارد روش بشیم بگم، من میتونم من احساس شما رو درک میکنم. جلسه قبل که اومدیم همون ابتداش گفتم که مطالبی که من عرض میکنم اینها چالش برانگیز، حداقلش این یه تلنگری میزنه به اون چیزایی که تو ذهن ما رسوب کرده، یه تکونش میدی بازنگرش میکنیم. اگه رسیدیم به اینکه درسته همون رو انجام میده، اگه دیدیم نه راه بهتر هستش اون رو انجام میده، عنایت کنیم. من مقدمه کم خدمتتون عرض کنم با اون مثال اون بچه کلاس اولیه، این مقدمه در واقع گفته شد که در انجام افعال فرض بر این است که انگیزش درونی همه دارن، ما اینو از بین نبریم، تقویتش کنیم. برای اینکه تقویتش کنیم باید بشناسیمش انگیزش درونی. عنایت کنید، مثلا رو فرض کنید که شما رو خواهید غذا بپزید، میدونید که عامل غذا پختن اینه که گرما بهش برسه و آتیش این گرما رو تأمین میکنه، چون این عامل رو شناختید میزنیدش رو گاز. ولی کسی نمیده که به شما بگید که هدفتون آتیشه، هدف پختن غذاست. درست شد؟ عنایت کنید، اول ببینیم انگیزش درونی از چی تشکیل شده. اگر تونستیم بشناسیمش همون رو تقویت کنیم، خود به خود انگیزش درونی تقویت میشه. انگیزش درونی از دو عامل تشکیل میشه که برایندشون شغل ایجاد میکن. یک، ادراک خودشایستگی و دو، ادراک خودکنترل. یعنی ما فعلی رو انجام فعل اختیاری ها فعل اجباری ما اصلا تو بحثمون خارج میکنم، فعل اختیاری، فعلی که من با تصمیم خودم میخوام انجام بدم، دو تا عامل باعث بروزش میشه. یک، من خودم رو در انجام اون فعل با کفایت ببینم، من خودم رو شایسته اون فعل ببینم، من میتونم این کار انجام بدم. دو، من تصمیم میگیرم که این کار رو انجام بدم یا انجام ندم. تا چه حد من مختارم؟ مثال بزنم، آقای اعظم‌پور زحمت کشیدن تو حیات مدرسه یه هواپیما گذاشتن، جلوشم یه بانده، میان به آقای خونساری میگن که آقای خونساری این سویچ هواپیما با کشم پر، هر جا دوست داری برو. مثالی میتونم فقط برای خلقی بذاریم، آره خونساری هر جا دوست داری برو. نمیده آقای خونساری 200 میلیون بهت میدم برو. نمیده. چرا؟ در خودش شایستگی خلبانی رو نمیبینه. ادراک ایشون از این فعل، ادراکش مهمه ها، نه واقعیت. ممکنه اتفاقا واقعیتش این باشه که بربشینه میتونه بدونه ها، ولی به اون واقعیت فکر میکنه، به ادراکش کار داره. درکش اینه که من نمیتونم، مثل بچه‌ای که میاد میشه ایشون میگه آقا من اصلا مسئله نمیتونم حل کنم.
دقت میکنی؟ ادراکش چون اینه دست مسئله نمیزن، حتی صورتش رو نمیخونه، درسته؟ چون ادراکش اینه. پس ما برایند رو کار داریم. برایندم طبیعی که حاصل جمع نیست، یعنی باید این دوتا ادراک ضرب در هم بشن تا انگیزش درونی ایجاد بشه. هدایت کنیم ایشون، چون ادراک شایستگیش صفره، ولی ادراک خود کنترلی صفره، چون ما بهش گفتیم هر چه دلت میخواد برو، کنترل در خودت، بازم انگیزش پیدا نکرد و انجام نرفتی که نرست رو میشه تو با آنه میشه. اما حالا آقای موسیقی رفت یه دوره خلبانی دید، تسلیمش هم گرفت، اومد رو با آس بیچه بده، میخوام برم بشنگیم باشه. شما ادراکت شایسته هیچ شده سر، مطمئنی که میتونی هواپیما رو بیرونی، اما یه اما داره، شما اونجایی که من میگم باید بریم. یا آقا اون دفعه گفتی که هرچی میخوای برو، میگم اون دفعه اون دفعه بود، اونجا تو دوستشی بری کربلا خوب ساوشو بود، اما الان من میگم کجا بری، مثلا بهت میگم که بری
دوبه،
مثلا به دوبه، نه دوبه هم باز خوبه، ایشون میگه فاجعه فکر میگیره، نه یه منطقه هستش تو افغانستان الان نیروهای ناتو و طالبان درگیرن، بعد بریم اونجا بشیم، درست شد؟ به هر حال کنترل دست من، درست شد؟ عنایت کنیم زمان اون گذشته منظره بخواه، ما تو این قسمت باید بحثمون رو ببندیم، دوباره یه زمان بگیریم از شما، یه روزی هر موقعی که شد این بحث باید ادامه بدیم تا شما با تمام حتی حواشیش آشنا بشیم، یعنی نه فقط روش بلکه اشکالات اجراییش رو هم بتونید برطرف کنید تا معتقد بشید. اگر نه اگر نمیخواد بگید اصلا تو همینجاش هم بیخودی گفتی، درست شد؟ من هیچ حرفی ندارم، ما همین الان بحث رو جمع عنایت کنیم. آقای خودساری چون خود کنترلی صفر میشه باز انگیزه نداریم، یا آسویش میگه خیلی احواته ما هم خونم رو بریم بیتر میریم پاک بستنی میخوریم، درست شد؟ این مثال نشون داد، حالا دقت کنید ببینید چه خبره. وقتی من میگم ما عوامل رو بشناسیم میتونیم اشکالات رو برطرف کنیم، در خود کنترلی ما تا تونستیم واقعا به حق هم این کاری کردیم، ولی تا تونستیم کنترل رو گرفتیم از بچه ها. صبح که میاد 8 زنگ میخوره باید بری سر کلاس، پس کنترل دستت نیست. آقا من دوست دارم از تو عیاد بشم، نمیشه. این کلاس که میری اینجا باید بشینی چون من میگم الان این زنگ فارسی داریم، فقط فارسی، تو در مورد هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونی صحبت کنی. زنگ خود باید بری تو حیاط، زنگ تفریح. 10 دقیقه که من گفتم و فقط تفریح میکنی، نه 20 دقیقه که خودت میخوای. دوباره زنگ میخوره میای سر کلاس. تکلیفی که من میگم باید انجام بشه. خوب دقت کنی، ما عوامل خود کنترلی رو تقریبا همش رو تو دست خودمون گرفتیم. و همین این انگیزش درونی رو به شدت آسیب زدیم. حالا چیکار باید بکنیم و میگیم. من یه مثال ساده بزنم برای خانمای محترمات که در مجلس ما حضور دارن، خیلی این ملموسه. به بچه‌شون میگن که مثلا بچه کوچولو کدوم داری؟ شما دارید چند سالشه؟
3 سالشه.
حالا 3 سال یه کمی برای مثال من شاید کم باشه. اسمش چیه؟
آتشینا.
آتشینا خانم. درسته؟ ایشون فرض کنید که مثلا 4 سال 5 سالشه. مادر بهش میگه که آتشینا بیا غذا بخور. نیازم داره ها، گرست نشه. میگه نمیخوام، میخوام بازی کنم، میخوام تلویزیون ببینم. بچه مدرسه میخوام تکلیف، یهو یاد تکلیف میفته. یعنی کنترل دست تو نیست، دست من. ولی مادر برمیگرده به چه که بگه بیا غذا بخور، میگه
آرتینا غذا تو با سالاد میخوای بخوری یا ماست؟ یه فکری میکنه میگه با سالاد. چطور شد دیگه نمیخواد بازی کنه؟ نه، اینجا یه ذره نمک انتخابگری افتاد توش، یه ذره بهش حق خودکنترلی داده شد، انگیزه بده که بیاد غذا بخوره. خوب دقت کن، من دارم ریشه رو میگم. برات قرمه سبزی بکشم یا باقالی پلو؟ بدون اینکه بگه بیا غذا بخور یعنی من کنترل میکنم، اینو نمیگه. اصلا همون ابتداش دوست داری چای تو با نون و پنیر و گردو بخوری یا با نون و کره و مربا؟ من تو این بحث خیلی حرف دارم، تازه انتخاب باز بهش نداده، های انتخاب بسته بین دو تا چیز داده، بین پنیر، کره، قرمه سبزی یا باقالی پلو مثلا. اما همینقدر که انتخاب اومد به همون اندازم انگیزه به وجود میاد. من اینکه واقعا نیاز نمیشه بشه، واقعا سیر باشه، تو سیر گیاهی نمیخواد بخور دیگه، زور کنی داری این خود کنترل میشه و اما خود شایستگیش الا ماشاءالله در این زمینه هست. این بیشتر از این نظریه در موردش بوده، چون اثر این بیشتر از اینه. یعنی اگر شما احساس خود شایستگی کنی، حتی خود کنترلی حاضرین تا حد زیادی ازش بگذاریم، اون وقت ما اینو به عنوان شاه کلید ایجاد انگیزه اصلا بهش کاری نداریم. میریم سر کلاس. بچه ها امشب همه تون دوباره از روی درس نمیسیم، این درس همه تون بخونید. اگر این کار رو بکنید به همه تون دو نمره میدم. کاری نداریم که ایشون اصلا احساس خودشایستگی داره یا نداره، ایشون داره یا نداره. من این که نوشته بودم تفاوت‌های فردی رو ما در روش‌هایی که محموده به کار نمی‌گیریم اصلا بهش توجه نداریم، منظورم همین. من اصلا فکر نمی‌کردم که امروز اینجوری بشه، تصورم این بود که ما تا آخرین استاید امروز می‌گیم، اما این نداره، مباحث خیلی خوبی مطرح شد. من فکر میکنم هر اشکالی که وارد شد من مجبور میشونم یه توضیحاتی بدم که برای جمع مفید باشه. اگر سرشون رو درد بکنم، اگر مزاحمت ایجاد کردم، هر بودی فرق